بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثمون بحث رجالیه و موضوع بحث راه‌های احراز صدور حدیث از طریق غیر سند. ما یه وقت احراز میکنیم که این حدیث صادر شده از امام، منتها از طریق سند. چطور از طریق سند احراز میکنیم؟ برای اینکه وقتی سند روایت، روات روایت همه عادل امامی بصیر باشن، خب قطعا میدونیم که اینا اهل دروغ نیستن، و اگر این روایت رو از امام نقل میکنن، روایت از امام صادر شده. بنابراین صدور روایت از امام گاهی از طریق سنده، که این در آینده بررسی میشه. گاهی صدور روایت معمولا توی کتاب‌های فقهی به همین روش مشی میشه. غالب اوقات برای صدور روایت تمسک میکنن به این که روات روایت ثقه هستن، روات روایت عادل هستن، این خبر متواتره، این خبر محفوف به قرینه است. اینا همه یعنی محفوف به قرینه بودن، متواتر بودن، به حضورتون عرض بشه موثق بودن روات، عادل بودن روات یا قرائن دیگر، این سلسله قرائن به حساب راه‌های احراز صدور حدیث از طریق سند. یعنی سند روایت، طریق روایت به معصوم طریق معتبره، متواتره، مشهوره، معروفه. به شما عرض کنیم رواتش عادلن، رواتش ثقه هستن. بله خب، اما الان بحث ما در احراز صدور حدیث از غیر سند، از طریق غیر سند. یعنی مثلا از طریق متن، با متن روایت ما میخواهیم به دست بیاریم که این روایت صادر شده از معصوم. خب بحث ما الان اینه. فقها ها میگن در صورتی میشه به یک روایت استدلال کرد که صدور سندیش محرز باشه، صدور دلالیش محرز باشه، یعنی صدور متنی، متن روایت مال معصوم باشه، صدور جهتیش محرز باشه، یعنی این روایت صادر شده باشه برای بیان حکم واقعی. جهت الصدور، جهت الظهور و جهت السند، این سه جهت که محرز شد میشه به روایت چی؟ استدلال کرد. حالا به روایت بخواید احراز استدلال بکنید، بایستی ببینید این روایت چی از توش در میاد. به اطلاق روایت میخواید تمسک کنید، به عموم روایت میخواهید توسط بکنید، به نص روایت، به مدلول التزامی روایت، به مدلول مطابقی روایت، به مفهوم روایت، به مفهوم موافق روایت، به مفهوم مخالف روایت. بالاخره همه اینا از روایاته. یعنی تمام قواعد اصولی که شما به حساب دارید از متن روایات در میاد. بله، یعنی هیچ قاعده و اصل اصولی نیست مگر این که مستندش آیه و روایت، و هیچ فرعی از فروع فقهی نیست مگر این که باید مستند باشه به چی؟ به یک قاعده اصولی. و قواعد اصولی هم باید مستند باشه به کتاب و سنت. اونایی که میگن علم اصول فایده ندارد، در حقیقت میخوان بگن ما نمیتونیم فقه را هم بفهمیم. مگه میشه کسی فقیه باشه ولی کم و کیف دلالت روایات رو ندونه؟
کجا مؤسس علم اصول که بوده؟
مؤسس علم اصول؟ علم اصول مؤسسی ندارد، مبین داره، کاشف داره. بگی که قواعد علم اصول از اول بود، پیغمبرم طبق همین قواعد مقاصدش رو تفهیم میکرد. یعنی مثلا ظهور، استدلال به ظهور، استدلال خاص و عام. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه وقتی به ابی بکر مهاجه کرد، فرمود کتاب مشتمل بر خاص، عام، ناسخ، منسوخ. اینا قواعد اصول دیگه. بنابراین این قواعد مطرح بوده، در همون زمان هم این قواعد مطرح بوده. به بیراهن انداز مراش حسین، هرچی به ذهنت میاد نگو. الان بس در اینه که استدلال به روایت، الان بس در این نیست که تاریخ علم اصول بگیم. بس در اینه که الان استدلال به یک روایت منوط به سه جهته. باید صدور روایت محرز بشه، دلالت روایت محرز بشه، یعنی متن روایت معلوم بشه مال امامه. اون وقت جهت روایت هم یعنی معلوم بشه که این روایت برای بیان حکم واقعیه. اون وقت میشه به روایت استدلال کرد. یک نکته رو باید توجه داشت و اون این است که وقتی ما در جهت صدور روایت بحث میکنیم یا در دلالت روایت، بستگی به این داره که اصل صدور از امام ثابت شده باشه. یعنی وقتی ثابت شد این روایت از امام صادر شده، اون وقت بحث میکنیم در دلالتش، در متنش، که از راه متن هم وارد شد. خب، بنابراین در مسئله تعارض که ما بحث میکنیم آیا دو روایت متعارض چه قواعدی در آنجا حاکمه، باید چه کار کرد؟ بله، این متفرع بر این است که این دو روایت حجت باشن. بله، یعنی صدورشون از معصوم محرز باشه. بعد اون وقت بحث میکنیم که کدام یک از این دو حجتن. پس بحث تعارض متوقف بر صدوره. خب، در مبانی حجیت خبر واحد اقوالیست. بالاخره موضوع حجیت چیه؟ بله، موضوع حجیت خبر واحد چیست؟ موضوع مزیغه یا موضوع چی؟ موسعه. چندین مبانی در بحث حجیت خبر واحد، در موضوع حجیت خبر واحد وارد شده. بعضی میگن موضوع حجیت خبر واحد مطلق الخبره، یعنی خبر واحد حجته، نه خبر واحد مغیر. بالاخره قائل داره
بله، خبر واحد حجت
مثل احمد ابن حنبل حشویه، در بین اهل سنت حشویه قائلن که موضوع حجیت خبر واحده، خبر واحد حجت. اگرچه مسند نوشته، مسند احمد ابن حنبل، ولی اینا خبر رو دور نمیدادن، میگن خبر مقدمه بر کتابه. اگر تعارض شد بین خبر و کتاب، خبر رو مقدم میدارن. بالاخره بایستی مبانی اینا رو دونست تا آدم بفهمد اینا چقدر تو بیراهه راه میرن.
نه اخبارهای معروف،
نه محدثین عامه، حشویه. بله، اخباریین هم میگن که اخبار کتب اربعه قطعی و صدوره. بله، هر خبری، خبر واحد ثقه باشه، خبر واحد حساب عادل باشه، خبر واحد مفروف به قرینه باشه، هر خبری که در کتب اربعه هست از امام صادر شده. بله، قطعی و صدوره. بله، اخباریین هم همچو نظری دار. مبنای دوم اینه که موضوع حجیت خبر، خبر عادله. خب اینایی که میگن خبر عادل حجته، دلیلشون آیه نبعه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ، در برابر فاسق چیه؟ عادل. اگر فاسق خبر آورد، در خبرش باید تبیین کرد، اما عادل اگر خبر آورد، تبیین لازم نیست، خبر عادل رو باید پذیرفت. خب اینا میگن موضوع حجیت خبر، خبر عادله. بعضی میگن موضوع حجیت خبر واحد خبر ثقه است. اونقدر غلیظش نکنید، همینقدر که روات خبر آدم های ثقه بودن، خبر میشه چی؟ حجت. پس موضوع حجیت خبر ثقه است. بله، که دلیل اینها بنا غلاس. دلیل کسانی که میگن، مبنای کسانی که میگن خبر عادل حجت، آیه نبعه. مبنای کسانی که میگن خبر ثقه حجت، میگن سیره اوغلاس. سیره اوغلا بر عمل به خبر واحده، واحد ثقه است. پس موضوع حجیت خبر ثقه است. این سه قول. قول چهارم این است که میگن موضوع حجیت خبر، موضوع حجیت خبر موثوق الصدوره، نه خبر ثقه. یعنی اینا قائل به وثوق خبری هن. اون قول سوم قائل به وثوق مخبری هن. بالاخره یک دست مخبری هن، وثوق مخبری، یک دست وثوق خبری. مثل محقق خویی رحمت الله علیه در باب حجیت خبر، بله، بیشتر 90% وثوق مخبریه، یعنی میگه مخبر باید ثقه باشه. ولی قدما و بیشتر متأخرین قائلن که نه، اگر وثوق به صدور خبر داشتین، خبر حجته. حالا چه مخبرش ثقه باشه چه مخبر ثقه نباشه. اینم نظریه چهارمه.
کدوم اینجا ارزاده؟
حالا یواش یواش بده باشه. یواش یواش به همین زودی نمیشه. اینایی که هر کدوم دلیل میارن اگه بنابش ما ترجیح هم بدیم که دیگه طولانی میشه. قول پنجم اینه که در موضوع حجیت دو قید لازمه: خبر ثقه باشه و مفید اطمینان باشه. بالاخره اینه، ندونستیم قائلش کیست، ولی بالاخره همچون نظری گفته شده قیلم که موضوع حجیت خبر ثقه مفید اطمینانه. البته این قول مندک میشه در همون قول سوم که موضوع حجیت خبر ثقه است، چون دلیلشون بنای عقلا بود دیگه. عقلا به خبر ثقه اگر عمل میکنن از جهت وثوق دیگه، از جهت اعتماده، از جهت وثوق به واقع، یعنی اعتماد دارن که این با واقع مطابقه. خب حالا کدوم یک از این اقوال شما فرمودی؟ شما نظرتون چیه؟ شما هم بعضی وقتا نظر میدید آخه.
باید اصل خبر باشه، با اشکال نیم به مخبر، ممکن مخبر فاسق هم باشه ولی خبر صحیح باشه. ما باید خود روایت رو بررسی کنید. برای
میگفت که من یک حالا یه داستانی بگیم، میگفت یه طلبه ایست، میگفت که من منبر میرفتم یک جایی تو یه روستایی، دیدم یه آقایی قبل از سخنرانی من همینطور میاد میشینه گوش میده تا آخر. میگفت ازش پرسیدم آقا خیلی ما از شما راضی هستیم، خیلی قشنگ گوش میدیم میاییم. گفت آقا برای هر منبر شما 25 قرون از من میگیرن. 25 قرون هم تلف نشه. خب به هر حال حالا لازم نیست ارتباط داشته باشه مثل با ممثل. یه چیزی بر خب حالا این که بگیم موضوع حجیت مطلق الخبره، به حساب این رو که نمیشه منتسب کرد به فقهای شیعه، اگرچه بعضی از فرمایشاتشون پیداست که وقتی مقابله میکنن، مثل ابن ادریس که میگه خبر واحد حجت نیست، یا سید مرتضی، اینا میگن نه خبر واحد حجته. آدم خیال میکنه که بله اینا هر خبر واحدی رو حجت میدونن، اونا هم هر خبر واحدی رو حجت نمیدونن. اینطوری نیست. سید مرتضی و ابن ادریس و اینها که میگن خبر واحد حجت نیست، منظورشون خبر واحدی است که به حساب اطمینان نیاره، ظن نیاره، یقین نیاره. ولی اگه خبر واحدی باشه که موجب اطمینان و وثوق و اینها باشه، اونا هم حجت میدونن و لذا نمیشه به اونا بست. ولی کتابایی که نوشتن باید نکته نکته زیر سوال بره. این مطلق خبر واحد، هر خبر واحدی حجت، سیره عقلا برشه، نه روایتی نه آیهی دلالت بر این مدعا نداره. این که خبر عادل حجت باشه، قطعا خبر عادل حجته، ولی خبر عادل اگر حجته، معنیش این نیست که خبر ثقه حجت نیست. بنابراین وقتی سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه است، پس به طریق اولا خبر عادل رو حجت میدونن. بله، یعنی عادل فوق ثقه است دیگه. ثقه کسی است که مورد اعتماده، که دروغ نمیگه، اما ممکن است گناه بکنه، ولی عادل نه دروغ میگه نه گناه میکنه. بله، ولذا شما خبر یک عامی رو یک سنی رو اگر ثقه باشه قبول میکنید. بله، اگر ثقه باشه قبول میکنید از جهت اینکه دروغ نمیگه، اما عادلش میدونید؟ نه. آیا کسی که عقاید امامیه رو قبول نداره، عقاید مذهب حق رو قبول نداره، عادله؟ بله. خب به هر حال، اما همه این بحثا اینه که چه خبری از تحت ادله ناحیه از زن خارج شده، یا خبر عادل یا خبر ثقه یا خبر موثوق الصدور، بله کدام یک از اینها؟ بله، قطعا خبر ثقه سیره عقلا بر حجیتش هست، خبر عادل هم که آیه قرآن بر حجیتشه. خبر موثوق الصدور، خبر موثوق الصدور یعنی خبری که ما میدونیم اطمینان داریم از معصوم صادر شده، اما سندی چی نداره. خبر واحده، مثلا خبر واحده، ولی میدونیم که این خبر واحد از معصوم صادر شده. اینم یه نظره که نظر قدمای از فقهای ما بیشتر بر این بوده تا قرن پنجم، که خبر موثوق الصدور رو حجت میدونستن و خبر صحیح رو خبر موثوق الصدور میدونستن. در قرن هفت و شش و اینها بود که علامه آمد خبر رو چهار قسم تقسیم کرد، خبر ثقه و خبر حسن و خبر ضعیف و خبر صحیح و اینا رو آورد. به الا تا قبل از اون وقت هر خبری که وثوق به صدورش بود میشد صحیح، اگر وثوق به صدورش نبود میشد ضعیف، دو قسم بیشتر نبود.
بازم علامه قبول داشت که وثوق
به صدور حجته. بله، اگر وثوق به صدور بیاد، منتها اونا میگن فقط از ناحیه سند وثوق به صدور میاد، ولی راه وثوق به صدور تنها سند نیست، تنها روات خبر، روات موثق خبر نیستن، ممکنه از راه های دیگه هم وثوق به صدور بیاد، که الان ما در صدد این بحثیم که وثوق به صدور تنها راه سند نیست. بله، خب پس مراد به وثوق صدور، مراد وثوق خبری معلوم شد، وثوق خبری یعنی خبر موثوق الصدوره، مراد به وثوق مخبری یعنی روات خبر موثقن. بله، وثوق صدوری، وثوق خبری میگه منحصر نیست برای اطمینان پیدا کردن به این که این از امامه، منحصر نیست به سند. مرحوم صاد و سائر در جلد بیستم یه فصلی داره، میگه از 23 راه میشه تشخیص داد که این خبر از معصوم صادر شده، قرائن، شواهد. بله، پس تنها مخبر نیست، یه راهش مخبره، ولی خب بعضی ها منحصر میکنن به چی؟ ثقه بودن مخبر. مثلا آقای خوبی میگه که اون قرائنی که برای قدما موجب وثوق به صدور میشده، اون قرائن الان در دسترس ما نیست، ولذا ما نمیتونیم از اون راه ها بفهمیم که این خبر چیه؟ موثوق الصدوره. نمیتونیم، ولذا ما باید بسنده کنیم و متمرکز بشیم روی مخبر. اگر مخبرین یک روایت ثقه بودن، ما به دست بیاریم روایت از معصوم صادر شده، وگرنه راه دیگر اون نداریم. اون قرائن، اون قرائنی که آقایون میگن الان برای ما حاصل نیست. نزد قدما بوده ولی ما بله. حالا ما خواهیم گفت که بعضی از اون قرائن موجوده. خب
قرائن چی بوده؟ بود؟
حالا میگیم یواش یواش.
نه قرائن اگر... بوده
ها؟ گفتیم 23 تا که جلد 20 وسائل شیعه دمی اوائلش قرائن صحت خبر. بالاخره راه‌های اثبات صدور حدیث یکیش سند حدیث. اگر سند حدیث مخبرین حدیث سند حدیث یعنی طریق حدیث، این طریقی که ما رو میرساند به کی؟ به امام، به معصوم. ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان صادق علیه السلام، این رواتی که در سلسله سند هستن، بله اینا سند حدیثن، طریق حدیثن به معصوم. از این طریق ما حرف معصوم رو به دست میاریم. در هر حال بایستی بالاخره آخوند اینا رو بدونه دیگه، ولذا اگه یه وقت شک کرد باید دونه دونه اون افراد رو بررسی کنه، ببینی این افراد از نگاه رجالیون آدمای معتبری هستن یا معتبر نیستن. اون وقت اگر معتبر بودن میگن این روایت صحیحه. یعنی چی؟ یعنی از معصوم صادر شده. یا این روایت ضعیفه، یعنی در این روایت افرادی در سندن که ما به اونها اعتماد نداریم، نمیتونیم بگیم از معصوم صادر شده، ولذا نمیتونیم بر طبقش فتوا بدیم. پس یک راه سندیه. راه دوم راه متنیست. از طریق متن روایت ما میتونیم پی ببریم که این روایت از معصوم است یا از معصوم نیست. بله خب مثلا متن روایت از کجا بفهمیم؟ اگر این متن روایت مطابق با قرآن باشه، مطابق با عقل بدیهی باشه، مثلا خب معلومه که این از معصوم صادر شده، مطابق با قرآن باشه معلوم میشه از معصوم صادر شده. پس مطابقت با کتاب یکی از راه‌های وساقت، یکی از راه‌های احراز صدوره. اگر روایتی مطابق با قرآن بود معلوم میشه این از معصوم صادر شده. بله پس یکی سنده، یکی متنه، یکی هم قرائن خارجیه هست. قرائن خارجیه مثل همین مطابقت با عقل بدیهی، یا این خبر از نظر مضمونی مبتلا به عامه و امام خلاف این رو در جایی بیان نکرده. خب ما از طریق قرائن خارجی، از طریق موافقت با قرآن و راه‌های دیگه صدور حدیث رو همیشه ما احراز
خارجی. خارجی
گفتم مطابقت با عقل،
با
عقل بله. اما قرائن متنی بهش قرائن دلالی هم میگن. مثلا یه قرائنی در کلام باشه که دلالت کند بر این که این متن از معصومه. متن یعنی چی؟ متن یعنی الفاظ حدیث و دلالت حدیث. اگه ما بخواهیم الفاظ حدیث رو بگیم از امامه، یعنی متن حدیث صادر شده از امام، یا دلالت حدیث بر معنا به حساب منسوب به این الفاظ صادر شده از امامه، اینا رو میگیم قرائن دلالی. که قرائن مضمونی هم بهشون میگن. مثلا اگر بر کتاب عرضه کردیم، یک، بر سنت قطعی عرضه کردیم، دو، بر عقل قطعی عرضه کردیم، سه بر اخبار و فتاوی عامه. یکی از راه‌های احراز صدور متن حدیثه، یعنی قرائن، یکیش اخبار عامه و فتاوی عامه است. یعنی اگر ما یه روایتی داشتیم مخالف عامه بود، بله، خوب حضرت فرمود خذ به ما خالف العامه. یا از نگیز تاریخی ممکنه نگاه
بود، مخالف بود خوبه درسته؟
بله، به شرط اینکه دو روایت باشه در یک موضوع، یکی بگه جایزه، یکی بگوید جایز نیست. اون که میگوید جایزه مطابق با عام است، ما باید اون طرف مقابلش رو بگیریم. اما اگر اینطوری نبود، یعنی در یه مسئله بله روایت میگفت این واجبه، اخبار عامه هم میگفت چی؟ واجبه. اینجا که نمیشه دیگه بگیم مخالف عامه رو بگیم. بله، اینجا اخبار عامه و فتاوی عامه میشن مؤید. بله، اینجا که نمیشه بگیم مخالفت شد. ما یک دسته روایت بیشتر نداریم، این دسته روایت اینو میگه. خب اخبار و فتاوی عامه هم همینو میگه. اما اگر در همین مسئله دو قول بود، دو دسته اخبار بود، یک دسته موافق اونها و یک دسته مخالف اونها، باید دسته مخالف. به هر حال یکی از طرق به حساب اثبات دلالت حدیث، یکی از طرق احراز صدور حدیث به حساب مخالفت و موافقت عامه است. بله، یکی هم تاریخه. بله، خب یعنی خود تاریخ روایت، بررسی تاریخ روایت، بررسی تاریخ روایت میتوند به ما کمک بکنه که مثلا این کدومش صحیحه. فرض کنید ما در مسئله تحلیل خمس، خب یه روایت داریم از امام جواد، روایات متعدد که میگه باید خمس بدید. یه روایت داریم از امام موسی بن جعفر، فرض کنید، یا از امام صادق که میگه خمس و ابه نالشیعتن. خب این تاریخ ها رو که بررسی بکنیم و قرائنی که همراه با این دو هست، قد پیدا میشد که به حساب اون که امام صادق فرمود اهللنا یا ابهنا لشیعتنا، مراد این نیست که خمس حلال شده، خمسی که بر شیعه واجب بوده. اولا آیه قرآن خمس واجب میکنه، خمس به نص قرآن واجب. بعد حالا امام صادق بگه ما ابهنا لشیعتنا، یعنی امام صادق دین چه شارع که نیست، امام صادق فرزن اباحه کنه، خمس زمان خودشو میتوند اباحه کنه، نه خمسی که مال امام بعدیه، نه خمسی که مال منصب امام بعد بعده. اگر مراد ابهنا باشه، خود ابهنا باشه، باید این باشه. پس باید اون قرائن رو دید، این که امام میگد ابهنا یعنی چی؟ یعنی اون حکومت های جور که میرفتن میگرفتن غنایم به دست میآوردن، این غنایم خمس داشت، اینا رو به امام نمیدادن. خب این خمس ها میفتاد دست مردم، امام فرمود معامله میکنید شما با اینها، اموال مخمس به دست شما، اموال غیر مخمس به دست شما میفته، اینا رو ابهنا لشیعتنا، نه اینکه شما بدهکاریت ما بخشیدیم. و به هر حال بایستی اینا رو تحلیل کرد، تاریخشو دید، چه تاریخی بوده، چه زمانی بوده، و حسب زمان و مکان نیز میتواند در صدور حدیث چی نقش مهم میر ایفا بکنه. خب به هر حال، خب دیگه وقت، یعنی همینه، باید ادامهش بدیم دیگه.
حالا
ادامهش بدیم. گفت حالا تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، بخونیم یک سر تمومش کنیم، حالا هر کس میخواد بره بره.
ازون چهارشنبه این حدیث اخلاقی بگیم.
الان حدیث اخلاقی. حدیث اخلاقی روزهای روز به حساب شهادت امام هادی گفتیم یک دو تا حدیث شما بودید نبود. خب به حضورتون عرض بشه، پس احراز صدور حدیث از غیر طریق سند چه راهی شد؟ یکی عرضه بر کتاب، دوم عرضه بر چی؟ سنت قطعی، سوم عرضه بر عقل بدیهی، چهارم عرضه بر فتاوی و اخبار عامه، پنجم بررسی تاریخ اون روایت، اون متنی که از امام آمده بیرون. خب حالا به قول عرب ها شوی شوی و به قول ترک ها بیر بیر و به قول عجم ها هم چی؟ یکی یکی بررسی میکنی. اما به حساب از طریق کتاب ما به دست بیاریم که این روایت از معصوم صادر شده، که این طریق متنیه، یعنی ما از طریق کتاب سند رو تصحیح نمی کنیم. وقتی می فهمیم این روایت مطابقه با کتابه، سند درست نمیشه. چی درست میشه؟ متن. بله متن درست میشه، یعنی احراز می کنیم صدور حدیث رو از غیر سند، از طریق متن. متن کتاب مطابق با متن روایت، مطابق با کتابه. بله وقتی مطابق با کتاب بود، با قرآن بود، پس معلوم میشه از معصوم صادر شده. خب حالا در این که یکی از راه‌های تشخیص صدور حدیث از طریق متن کتابه، خیلی روایاته. حالا ما به 7-8 روایت یا 10 روایتش اشاره می‌کنیم، بعد ببینیم از اینا چه استفاده میشه. روایت اول، روایت عمر ابن حنظله است. سند روایت که کاملا به حساب معتبره، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله. حالا ببینید کجای این روایت به ما ارتباط پیدا میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه. این آقا عمر ابن حنظله سوال کرد که دو نفر از اصحاب امامیه دعواشون شده درباره دین یا ارث که مبتلا به هم هست. فتحا کما، اینا خوب حکم میطلبیدن، یعنی رفتن هر نفری یه حکمی آورد. مالا فإن کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. باید چیکار کرد؟ سوال اینه، هر کدومشون یک حکم گرفتن، بعد این دو حکم هم درباره این اختلاف هر کدوم یه فتوای مخالف فتوای دیگر دادن. کل واحدین اختار رجلا من اصحابنا فرضیا، یعنی هر دو راضی شدن که این دو نفر در حق این دو نظر بدن. و اختلفا فی ما حکما، ولی اینا هم چی؟ اختلاف کردن، ولی اختلافشون به خاطر اختلاف حدیث بود. یعنی اون میگفت فتوای من اینه به خاطر این روایت، اون میگفت فتوای من اینه به خاطر اون روایت. خب امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. خب باید اون دو فقیهی که یکیش اعدله، یکیش افقهه، یکیش اصدق در حدیثه، یکیش اورعه، اونو گرفت، به دیگری توجه نکرد. بعد سائل سوال کرد فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات، هر دو خبر مشهوره، هر دو راوی همچی ثقه هستند. اینجا امام فرمود ينظر ما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه و یؤخذ. باید ببینید این دو تا حکم کدامشون با کتاب موافقه، با سنت موافقه و مخالف عامه است، فیؤخذ، اونو بگیرید. و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنت و وافق العامه، اونی که موافقه با عامه است و مخالف حکم کتابه اونو ترک کنید. خب این یک روایته که الان ما در صحت یک خبر و صدور یک خبر از معصوم ارجاع داده ما رو به چی؟ در نهایت ارجاع داده به موافقت کتاب و مخالفت عامه. البته برای موافقت کتاب به حساب مشکلی نداریم، اما ظاهراً روایت، این روایت در جایی است که این دو تا فقیهی که دو جور فتوا دادن، یکیشون موافق بوده با عامه، یکیشون مخالف بوده، و اون که مخالف بوده موافق با کتاب همچی بوده، و لذا امام فرمود اون که موافق کتابه و مخالف عامه است اونو بگیرید، اونی که موافق اونهاست. البته معلوم میشه در جایی این حدیث صادر شده که فتاوی اهل تسنن و نظرات اونها و احکام اونها کاملا چی؟ معلوم بوده، یعنی همه میتونستن از فتاوی اونها به حساب آگاه بشن، چون قاطی بودن دیگه، اکثریت با تسنن بود، اکثریت با اونا بودند، و لذا اونا رو میگفتن اهل جماعت، و به ما میگفتن چی؟ خاصه، یعنی مثلا تو هر منطقه چند تا شیعه بودن، باقیش اونا بودن، حکومت هم مال اونا بود، احکام هم مال اونا بود، و در همچو شرایطی ائمه دین رو حفظ کردن، مذهب امامیه رو حفظ کردن با چه شیوه‌های زیرکانه‌ای. بعد خصوصی میگفتن که فتاوی اینا بر باطله، شما فتوای مخالف اینها رو عکس کنید. بله. و لذا این روش الان هم در فهم حدیث و در این که این حدیث از معصوم صادر شده یا نشده چی نقش داره. بله، این روایت اول. بیاییم سر روایت دوم. خوب از نظر سند این روایت تمام رواتش به حساب از اعیان شیعه هستند، لذا این روایت مشکلی نداره. بله، روایت حدیث معتبره، موثقه، بله، محل شاهد هم معلومه که ينظر فی ما وافق حکمه حکم الکتاب. روایت دوم، باز این روایت هم از نگاه سندی هیچ اشکالی نداره، فقط مسئله نوفلی و سکونیه که اینا عامی هم، ولی طبق نظر خیلی از رجالیین اگرچه عامی هم اینها، ولی موثقا سکونی معتبره. مخصوصا این آقای شبیری حفظه الله که به حساب جدیدن درباره سکونی اظهار نظری کرده، میگه روایت سکونی معتبره. یعنی اشکال سندی این روایت از ناحیه سکونیه، سکونی عامیه ولی معتبر است. این روایت مضمونش اینه، بله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان علی کل حق حقیق و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. خب بنابراین موافقت با کتاب میتوند ثابت کند که متن این روایت، چون متن است که، متن روایته که موافقه با کتابه، نه سند نه طریقش، بله متن روایته که به حساب بررسی میشه آیا با کتاب موافقی یا نه. وقتی متن روایت موافقه با کتاب بود، روایت میشه چی؟ حجت و صادر از معصوم. خب این روایت هم از نگاه سندی کاملا روایت معتبره، به هر حال از نگاه دلالی هم معلومه. روایت سوم چی شده؟ چی؟ بله 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 باید بسازید، چاره ای نیست تو این دنیا، باید ساخت. روایت سوم، باز این روایت از نگاه سندی باز لا اشکال فی، تمام روایت در سند این روایت موثقن و روایت معتبره. محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور قال حدثني الحسین ابن عبد العلا انه حضر ابن یعفور في هذا المجلس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث، یعنی اختلاف حدیث این همون تعارض حدیث. میگه سوال کردم از این که از امام که اگه دو حدیث متعارض بود چه کار کنیم؟ یرویه من نسق و به، روایت میکنن این حدیث رو، این حدیث مختلفون فیه رو، کسی که ما بهش اعتماد داریم و کسی که ما بهش اعتماد نداریم. قال اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من الكتاب او من قول رسول الله، بله، فخذوه و الا فالذی جاءکم بهی اولا به، اگر موافق کتاب الله نیست همونی که آورده به درد خودش میخوره. یعنی فقط روایتی درست است که موافق با کتاب باشه. این روایت سوم. شاید به حضورتون عرض بشه 11 روایت در این باب صریح در مسئله هست، یعنی باب عرضه بر کتاب، روایات عرض علل کتاب، روایات عرض که ما از این روایات پی میبریم به صحت صدور این حدیث، به صحت صدور متن این حدیث از معصوم. یعنی الان ما بحثمون اینه که از غیر طریق سند حدیث رو تصحیح کنیم، بگیم این حدیث صحیحه، هرچند سند نداره ولی مطابق با چیه؟ مطابق با قرآنه. مثلا فرض کنید اگر دو دسته روایت بود، یک دسته روایت رواتش همه عادل، یک دسته روایت هم رواتش بعضیش عادل نباشن، ولی اون که بعضیش عادل نیستن موافق با کتابه و مخالف عامه است، شما کدوم میگیری طبق این روایت؟
موافق با کتاب.
پس اینجا ما به سند کاری نداریم، به متن کار داریم. یعنی متن این حدیث چون مطابق با قرآنه، اون وقت میشه صادر از معصوم، احراز صدور میکنیم از کانال چی؟ مد. خب به هر حال بحثی که در اینجا هست، در اینجا مطرحه اینه که این روایات میگد که بایستی روایت مخالف رو دور انداخت. مرحوم آخوند در کفایه وقتی این روایات رو بررسی میکنه میگه اصلا روایات عرض بر کتاب از مرجحات نیست. ببینید ما در باب روایات در دو ناحیه باید بحث کنیم، یکی در مقتضی حجیت، دوم در این که این روایت متنش مطابق با کتاب هست یا مطابق با کتاب نیست. بله، به هر حال در، یعنی وقتی ما بحث میکنیم که کدوم یک از این دو روایت مرجح دارن که مقتضی حجیت در هر دو باشه، خب الان بحث ما در مرحله اوله، لذا روایات عرض بر کتاب مربوط به مرجحات نمیشه. یعنی آخون میگه این روایات مرجح محسوب نمیشن، این روایات درباره اینن که کدام یک از این دو روایت مختلف حجتن، کدام حجت، یعنی درباره تمییز حجیت از لا حجت، تمییز حجت از لا حجتن، یعنی این روایت مقتضی رو میخواد درست کنه که کدوم یک از این دو روایت مقتضی حجیت داره کدام نداره، نه اینکه بعد از مقتضی حجیت به دامن اخبار عرض بیاییم و بگیم به حساب این مرجح داره چون مطابق با کتاب. این مرجح نمیشه، این مرجح نمیشه، این ممیز میشه. یعنی هر روایتی که مخالف با کتاب باشه این چی میشه؟ این حجت نیست، این باطله. بله، چون امام فرمود اگر این طور باشه ما این روایت رو نگفتیم، لم نقله زخرفون چی؟ باطلون. مرحوم آخون اینطوری استدلال میکنه، میگه در بعضی از این روایات این الفاظ اومده، روایت مخالف با کتاب زخرفون باطلون لم اقله، پس اصلا داره از ریشه میزند، روایت مخالف با کتاب اصلا از دائره خارجه، پس بس در مقتضی است، پس نمیشه اخبار عرض بر کتاب رو به عنوان مرجح گرفت. بله، خب این نظر آخونده، ولی مثل محقق نائینی، مثل محقق خویی، مثل محقق امام خمینی رحمت الله علیهم، اینا میگن که مخالفت با کتاب دو جوره. یه وقت این مخالفت با کتاب مخالفت تباینیه، یعنی اصلا این روایت حرفی میزند که با قرآن چی؟ تباین داره. خب پر واضح هست که این روایاتی که میگه زخرفون باطلون لم اقلهو این جور روایات رو میگه، اما اگر روایاتی داشتیم مخالف بود با عمومات کتاب، با اطلاقات کتاب، اینجا همه آقایون میگن خبر واحد معتبر میتواند کتاب رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه. پس مخالفت با کتاب دو جوره، بلکه باید بگیم چهار جوره. چطور؟ برای اینکه این روایت گاهی تخالفش با کتاب تخالف تباینیه، بین اینها از نسب اربعه تباین کلیست. گاهی مخالفت با کتاب مخالفت عموم من وجهیه. یعنی چی؟ یعنی یه ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق، اگر در اون ماده اجتماع متعارضن، خب اینجا هم اینجا هم بایستی روایت مخالف رو چی؟ باز دور اندام. پس در دو جا ما به روایت مخالف با کتاب چی؟ عمل نمی کنیم، یعنی حجت نمی دونیم. تمییز حجت از لا حجت در اونجا بایست اعمال بشه در دو جا. یکی صورتی که تباین داشته باشه با کتاب، دوم عموم خصوص منوج باشه در ماده اجتماع و هم دارد. اما در دو مورد ما میتونیم به روایت مخالف عمل کنیم، اونجا که عام و خاص مطلق باشه بین این دو، یا عام و خاص چی؟ یا اطلاق و تغییر باشه. اگر کتاب مطلق بود این روایت مقیده، و روایت مقید میتونه تغییر بزند اطلاق. اگر او عام بود این خاصه، بله این تخصیص میزنه. بنابراین این که یه بحثیست در اصول، میگن خبر واحد میتواند عموم کتاب رو تخصیص بزنه یا اطلاقات کتاب رو تغییر بزنه، بله این برش اصلا مخالفت صد نمی کنه. اگرچه به حسب ظاهر چی؟ مخالفه، به حسب ظاهر مخالفه، ولی عرف بین مطلق و مقید جمع می کنه.
جمع عرفی.
جمع عرفی. و جمع عرفی معنیش چیه؟ معنیش اینه که به هر دو دلیل عرف عمل می کنه، هم به عام هم به خاص، هم به مطلق هم به مقید. ولی اگر تباین باشه اونه. پس حرف آخوند اگر مراد آخوند این است که مطلقا روایات عرض بر کتاب در بیان تمیز حجت از لا حجت مخدوشه، به طور مطلق تمام نیست، اما اگر فل جمله هست، یعنی روایاتی که تباین کلی داره با کتاب، اینا حجت نیستن، این اخبار در بیان تمیز حجت از لا حجت در این جهت فرمایشون در این جهت تمامه، و روایاتی که مخالفت به عموم مطلق یا تقیید هست این روایات حساب دور ریخته نمی شود. خب به هر حال یکی از طرق احراز صدور حدیث از معصوم از غیر طریق سند، بله یعنی از طریق متن، چیه؟ مطابقت با قرآنه. بله اگر مطابق با قرآن بود، متن این حدیث مطابق با قرآن بود، این روایت صدورش از معصوم محرز میشه. و صلی الله علیه و آله.